پنجشنبه ما میریم شیراز، سامانه پیام کوتاه شیراز رو اعلام میکنیم. ما رفته بودیم اصفهان، وقتی از اصفهان برگشتیم اومدیم دیدیم وای چقدر پیامک تو 3553 رادیو معارفه، در حالی که ما اونجا کسیم سامانه شیراز رو اعلام میکنیم. پس یادتون باشه. سلام شاه چراغ، کاظمی زاده از کرمان. سلام شیراز، رحیم راستی از خفر شیراز. سلام هموطن شیرازی، خیلی دوستت دارم، حسن از تهران. سلام شیراز، زیغمیان از کرمانشاه. محمد علی الماسی هم سلام کرده. جناب ملکه میای بندر عباس، رستاخیز از بندر عباس. بذار فکر کنم هماهنگ میکنیم با هم. اولین بلیت که باشه بریم جور شد شد اومد. نه سبت میگم. سلام ایران جان، سلام شیراز، محسن بابایی از خود شیراز. جانم سلام، صبح بخیر. سلام شیراز، من سال 72 رفتم شیراز، خیلی دوستم دوباره برم شیراز، برای من پر از خاطره بود. راستی من خونم هم از یه شیرازی خریدم، خیلی عالیه بابا. شیراز رو بهش سلام کرده فاطمه عیانی 10 ساله، حوریه حمیدی هم 10 ساله، صادقی مهر از بهبهان به شیراز بیمثال سلام کرده. شیراز متولد آبادی فارس، سلام شیراز باریکلا. خلیلی عطربی از قائمشهر هم گفته سلام بر فارس و ادب و به شاه چراغش. چرا تلفن‌ها و پیامک‌ها پخشی نمیشه؟ عیب نداره به هم بگید، دیگه به برنامه‌تون گوش نمیدم. والا توی این سامانه باور کنید من بخوام یه چیزی پیدا کنم خیلی سخت میشه. عذرخواهی میکنم ازتون، من شرمنده شمام. اکبر بیگدلو از قم، خواجه‌زاده از دامغان، محمدرضا علیاری از قم، حسینی از مشهد، مدینه جوکار از ویلاشهر اصفهان، اصغر جلالی از کرمان، بابایی از قم، هانیه نقیب‌زاده از مشهد. همه شما ها مثل این لحظه های باصفایی که بوی بهار نارنج شیراز پیچید تو 3553، لطفتون محفوظ و عزتتون انشاءالله زیاد که سلام کرده اید به شیراز و به اهالی شیراز جان.
خورشید دوباره طلوع کرده تا یادمون بیاره فرصت ها هنوز زنده.
یه روز دیگه برای ساختن، برای دوست داشتن، برای مهربان بودن.
مهربان باشی
تا داد سخنهای جانا پر پروازم، با یاد گل رویت با غیر نپردازم،
با غیر نپردازم، با غیر نپردازم.
باران بهارانی شاد و چمن آرایی، بیروی تو دل خونم گل راز چه بنوازم،
غیر نپردازم، گل راز چه بنوازم.
رشک مه و مهری تو ای آیت زیبایی، تا روی کنی پنهان با یاد تو دم سازم، هر لحظه زبان من شد نغمه گر نامت، بس شعله که برخیزد از آتش آوازم،
از آتش آوازم.
0915-25-18 نوشتند به مرحوم محمد حسین حائری اصفهانی، ملقب به صاحب فصول که از علمای بزرگه، گفته شده اگر دانستید که مرگتان نزدیک شده و از عمرتان چند ساعتی بیشتر باقی نمانده، در آن مدت چه خواهید کرد؟ من میگم ازشون مثلا شاید سوال کردن اولویتتون چیه؟ فرمود روی سکوی جلو منزلم برای رفع حاجات مردم می نشینم تا شاید کسی آمده از من حاجتی بخواهد، ولو آن که حاجت استخاره باشد، یک استخاره گرفتن. آره این سیره علماست و اولویت هاشون چقدر میبینید برای خدمت به مردم بالاست. حجت الاسلام و المسلمین استاد برزویی هم برای یه بسته صوتی فرستادن و من سلام میکنم. به هر حال حاج آقا میدونم که الان میشنوه. سلام، صبح خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم رادیو معارف و برنامه مهربان باشیم، همچنین خدمت شما آقای مولایی عزیز، صبحتون بخیر باشه. موضوع برنامه امروز ما اولویت های مهم زندگیه. من کمی بررسی کردم روایات و آیات قرآن و اندازه بضاعت خودم، به این نتیجه رسیدم که برخی اولویت ها مهمتر از اولویت های دیگه هستند. تو نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که فکر تو وسعتی که همه امور رو بگیره فرا بگیره نداره، پس تمرکز تو، به قول خودمون اگه بخوام این کلمه رو به زبان محاوره عرض کنم، تمرکز خودتو رو امور مهم قرار بده و به اموری که برای تو مهم نیست خیلی وقت نذار، به اونا مشغول نشو. امیرالمومنین علیه السلام جای دیگری فرمودن هر کی به کار غیر مهم بپردازه کار مهمترشو تباه کرده. خب ما باید بریم بررسی کنیم ببینیم چه اولویتی در زندگی ما مهمتره و اهمیت اون بالاتره. شاید بشه به قطع گفت که یکی از مهمترین اموری که برای ما اولویت داره خانواده است و ماجرای خانواده و اهمیت تربیت نسل یکی از اولویت های مهم ما باید باشه. جوون ما باید واقعا جز اولویتاش این باشه که تشکیل خانواده بده. اون جوونی که تشکیل خانواده داده انشالله اولاد سالم و صالح، که روایت های زیادی هم داریم، خیرکم خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما کسی که برای خانوادهش خوب باشه. هیچ بنیانی در اسلام ارزشمندتر از بنیان خانواده و ازدواج نیست. بعد از این اولویت میتونیم اولویت بعدی رو کار و درآمد حلال و کسب روزی حلال بدونیم. انسان نباید تو جامعه سربار باشه و باید مایه حرکت باشه، خدمت به خلق و اصلاح جامعه در زندگیش اولویت داشته باشه. شاید بتونیم بگیم این اولویت هم در خدمت اولویت اول هم میتونه باشه، در خدمت خانواده و رفاه اعضای خانواده. حالا رفاه نه به معنی تجمل، ولی به معنی اینکه انسان دستشو جلو کسی دراز نکنه. البته شاید تو ذهن خیلی از مخاطبای ما بیاد که اولویت از همه اینا مهمتر یاد امام زمان و بندگی خداست. کاملا درسته. من میخوام بگم اولویت سوم که باید از همه اولویت های ما مهمتر باشه همینه، واقعا پرداختن به امور معنوی و عبادت خدا و یاد حضرت یکی از مهمترین اولویت های ما باید باشه و لحظه‌ای نباید اونو فراموش کنیم. خدا رحمت کنه آقای مصباح رو، آیت الله مصباح رو. وقتی خدمت ایشون رسیدم از ایشون سوال کردم آقا حاصل عمرتون رو به ما بفرمایید، لطفاً بگید، یه یادگاری به ما بفرمایید. ایشون فرمودن هیچ وقت یاد امام زمان و یاد مرگ رو فراموش نکنید. بدونیم اولویت هاست که به زندگی ما جهت میده و باعث میشه مسیر حرکت ما و سرعت حرکت مسیر ما مشخص بشه. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.
در هوای عشق بانی نجیب از لب ما میوزدم میوجی، دست ما با دامن آل علی، خالی از نور از جان بیمنی، یا علی در سایه نام توی تشنه یک جرعه از جام تویی، در زمان همدلی با مؤمنان مهربان باشیم با هم همچنان، مهربان باشیم با هم
انشاءالله. بیشتر از اینها درباره شیراز خواهیم گفت روز پنجشنبه‌ای که مهربان باشیم رو از شیراز تقدیم شما خواهیم کرد دوستان عزیزم. و بازم یادآوری میکنم، بازم خواهم گفت روزهای پیش رو که حتما حواستون باشه اونجا کسیم سامانه پیام کوتاه شیراز رو اعلام میکنیم، صدای شیراز، رادیو شیراز رو. گفتن که چرا نمیخونی پیام ما رو، سلام شیراز، ما هم هستیم. دایی خواهرزاده امیر محمد محمودی 10 ساله، نبات کرمانشاهی 6 ساله. چه دایی خواهرزاده واسفایی، 10 ساله 6 ساله، چه شبه، چقدر خوشگل. این شعر رو به صورت آواز بخونید آقای ملایی. خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوند نگهدار از زوالش. سب کن الان ببینم چی میشه. سلام به شیراز، سلام بر آقارزای عزیز. گفتن اولین پیام منه بعد از سالها شنیدن برنامه شما. چه جالب، آخرین پیامی که میخونم چه جالبه. تشریف بیایید شاهرود، خوشحال میشیم در خدمتی مهندس مشتبه مستریان. مخلص شما هایم، ارادتمند شما هستیم. چهارشنبه برنامه رو روز عصای سفید با برای بچه های خوب گروه برنامه مهربان باشیم. این بار با محمد چراغی و دوستانش همراهی کنید انشاءالله. خوشا شیراز و وضع بیمثال،
منم آن که هوای بهارم. چه کنم اگر که نیایی، چه کنم اگر که نبارم. توی آن که تمامی گلها همگی به هوای تو ماندن. منم آن غزلی که غزالا سر چشمه برای تو خواندن. ایدانه ترین گل بهاری، ای با تو تمام روزهایی. حرف تو گل شکفته ما، نام تو کلید
ما. صبح شما بخیر عزیزان شنونده، برنامه زنده مهربان باشیم رو هم به اتفاق شنیدیم. اما نوبت میرسه به برنامه گنج سعادت که به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میشه و انشالله بعد از این برنامه و بعد از شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان حدود ساعت 8:25 دقیقه مجددا برای تقدیم کردن باقی برنامه ها خدمتتون خواهیم رسید.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را. جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم در سایه عمل کردن به اونها به راهکاری برسیم که این راهکارها به ما کمک بکنه یک زندگی اخلاق مدار رو بسازیم انشاءالله. استعدا دارید چند برنامه هست در خصوص شماتت، سرزنش، نکوهش. استاد فلاح برای ما دارن صحبت میکنن. سرزنش و نکوهشی که اصلش لازمه، بایدم باشه، خوبم هست، مثل اونجایی که انسان نفس خودش رو سرزنش میکنه. و شاید بشه این تعبیر به کار برد که اینجایی که سرزنش خوبه و به جا هست یک سلوک اخلاقیه، چون انسان در قبال خطایی که نفسش انجام داده یا در قبال خواسته نابجایی که نفسش داره او رو مورد سرزنش قرار میده. اما اگر همین نکوهش و سرزنش از آداب خودش خارج بشه، از حد و حدود خودش خارج بشه، خدایی نکرده باعث طعن و ایزاء انسان مؤمن دیگه ای بشه، اینجا میشه یک رذیله اخلاقی که بر حسب روایات اهل بیت علیهم السلام که جلسه گذشته استاد فلاح برای ما قرائت کردن، یک کار مذموم و یک کار حرام هست. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حضور جلسه گذشته این نکته رو مطرح کردیم که شماتت رو باید ترک بکنیم و اونجایی که شماتت رذیله هست درش اصرارم نداشته باشیم و تکرارم نداشته باشیم، تکرارم نکنیم. و صراحتا هم که فرمودید اونجایی که رذیله است حرامه. چی باعث میشه آدم گرفتار این حرام میشه؟
هر شبت که خب مثل هر رذیلت و فضیلتی علل و عواملی داره. اینجا هم به عنوان یک رذیلت علل و عواملی داره که
قطعا اولیش هم جهل.
بله خواستم بپرسم ازت. بله اولیش جهله و چون اولویت داره جهل و اصلا شروع یک تحول با کنار زدن جهل و آگاهی پیدا کردن و رسیدن به یقظه است، برای همین همیشه توی رذائل اولین عامل رو جهل قرار میدن.
بله
و قاعدتا هم باید توی علل عوامل فضائل اولی رو
یقظه و آگاهی
و یقظه قرار بدیم. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن کفا بالمرء جهلا ان یجهل عیوب نفسه. برای جهل آدم همین بس که نسبت به عیب خودشون جاهل و نابینا باشن. و یطعن علی الناس بما لا یستطیع التحول عن، ولی نسبت به عیب مردم بینا، اونم عیبی که خودش نمیتونه از اون عیب در امان باشه، از مردم عیب میگیره، به مردم نیش و کنایه میزنه بابت عیبی که خودش نمیتونه ازش در امان باشه و معمولا مبتلاست.
بله
بفرمایید همون عبارت ضرب المثلی که سر زبان عرف هست که از خودش کور و از دیگری بینا. بله آن بی خبر که بی خبر از عیب خود بود کوری بود.
بله
بله دیگه عیب خودش رو نمیبینه و عیب مردم رو و شروع میکنه به طعنه زدن و نیش زدن که میشه از سر جهالت.
بله
عامل دوم نفاق و دروغی. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن المنافق لنفسه‌ای مداهن. آدم منافق نسبت به عیبای خودش مدارا میکنه و الناس طاعن، ولی نسبت به عیب مردم تا میتونه اونا رو سرزنش میکنه
نکوهشش میکنه.
میفرمان این رفتار و این روش و منش ریشه در نفاق داری. عامل سوم بددینی.
بله
عمل نکردن به دستورات شریعت. عامل چهارم خبرکشی. وساطت جاهلانه در ابلاغ شماتت.
وساطت
جاهلانه در ابلاغ شماتت. خود شماتت نکرده، اومده پیش شما خبرکشی کرده که خبر داری که فلانی در مورد شما چی گفت؟
چی داره میگه؟
آره اون سرزنش که اهل بیت علیه السلام روایت داره که بعدن روایتشو میخونیم که میفهمن اون شماتتی که داره ازش براتون خبر میکشه جدا، همین خبرکشی او را شماتت مجزا به حساب بیارید. و عامل پنجم ادعای فهم و سواد. حقیقتا یکی از چیزهایی که باعث امروزه که به دیگران ما نیش و کنایه بزنیم، سرکوف بزنیم، شماتت بزنیم، مال همین مدرکهایی که گرفتیم. ای کاش درک و معرفت ما در مجموعه تعالیم حضرات معصوم سلام الله علیهم مجمعین انقدر بالا بود که کار به اینجا نمی‌کشید.
ای کاش
مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم. باز به قول جناب حافظ گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. عامل ششم خود بر تربینی، خود پسندی. چهار تا اصطلاح بلدم، چهار تا اصطلاح علمی یاد گرفتم، چهار جا دعوتم کردن، کمتر یا بیشتر دو سه جا پست دارم خلاف قانون و یک بادی به غبغبم و خیالم و کلم افتاده که میتونم دیگران رو سرزنش کنم، سرکوف بزنم. و چون من مدرک دارم و چند جا بیشتر از دیگران شاید دعوتم میکنن، من توهم فهم و سواد بهم دست بده و بیام بندگان خدا رو به باد و تیر نیش و کنایه بگیرم.
بله
عامل هفتم حسادت.
حسادت جدن آدم هایی که هی سرزنش میکنه واقعا تو کنهش بهی خیلی وقت این حسادت هست که
اصلا باقی این عواملی که یاد کردیم همه خودش یه رذیلت به حساب میاد، همه اونا سر در آبشخور همین و آخر حسادت دارن.
درسته.
آره دیگه این اگه یادتون باشه قبلا گفتیم فاضلا به رضای.
بله بله.
و باز یادآوری کنیم که نگیم که تو چی داری که دیگران به تو حسادت میکنن، اصلا صحبت اینا نیست. حسود کاری نداره که من چی دارم، حسود نمیتونه تحمل کنه، حتی من چیزی ندارم.
اون لایحسوده.
لایحسود.
هر حالتی نمیتونم. از اون میتونیم این نکته رو هم مطرح بکنیم که شماتت و سرزنشی که ناشی از نفاق باشه رذیلته، ناشی از خبرکشی و وساطت جاهلانه در ابلاغ باشه رذیلته، ناشی از حسادت یا ادعای فهم و ثواب یا خود برتربینی باشه اینا رذیلته؟
این عواملیه که نقش دارن.
بله.
هرچند خودش بل استقلال رذیلته.
بله.
داریم ریشه یابی میکنیم از کجا میاد.
درسته.
ممکنه یک کدوم از اینا باشه، ممکنه چند تا باشه، ممکنه همه اینا نقش داشته باشه. هند میفهمم چه از میکنم. کی شد خبر حسود نمیدانم از کجا، در آتشم نگر که چسان باد میزند، از شر او به رب فلق میبرم پناه، چون تیشه را به ریشه و بنیاد میزند. خب، حسادت غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد و بلکه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. عامل هشتم دشمنی، عامل نهم عصبانیت و تندروی، به خصوص اونایی که فقط خودشون رو عاقل و مؤمن فرض میکنن و غیر خودشون رو جاهل و غیر مؤمن خیال میکنن. انحراف از فهم و تلقی درست از تعالیم حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین هر وقت هر جا تحت هر شرایطی اتفاق بیفته خروجیش همین خواهد بود.
بعضی از آدم ها هم هستن دسته توفیقاتی دارن، به عنوان مثال مثلا توفیق برای شده که حالا به کرم امام حسین علیه السلام 20 بار 25 بار کربلا رفته، با یه طعنه خاصی به دیگران مطرح میکنه که ای شما تا
خب همون طعنه ایشون رو یه کبریت فرض کنید که زیر خرمن زیارت خودش گرفت، محال در مرعا و منظر و مقابل برد نگاه حضرت مزور حسین ابن علی کسی بیاد با زیارت حسین ابن علی باعث اذیت آزار دیگران بشه. امکان نداره چیزی از اون زیارت بمونه. حالا نمیخوایم خیلی مته روی خشخاش بگذاریم بریم جلو بگیم از اول زیارت نبود، ولی اگر بود با این کار و این رذیلت هیچی از اون زیارت و زیارت‌های 25 50 60 100 مرتبه هم و بیشتر هم باقی نمیگذاره.
درسته.
عامل دهم عادت به شماتت، ترک عادت موجب
مرض
است. ساره هر جا که نشسته، هر جا که رفته، هر وقت جمعی اتفاق افتاده طبق عادت ورود کرده و به دیگران نیشو
کنایه
زده و طعنه. ناموس عشق رونق عشاق میبرند، ناموس عشق رونق عشاق میبرند، عیب جوان و سرزنش پیر میکنند. هر جا باشه. عامل یازدهم حشر و نشر با آدما و خانواده ها و بفرمایید گروه هایی که در طبقات و مقامات مختلف جامعه هستند و اینا با اون ادا و ادعا و فیس و افاده خودشون گرفتار رذیلت شماتت هستند و دیگران رو سرزنش میکنن و اصلا همان مقامشون، همون طبقه شون، همون حشر و نشر با بعضیا به اینا این توهم رو دست میده که دیگران رو پایین دست میدونن، طبقه پست میدونن، خودشون رو کر میدونن، پاک میدونن، دیگران رو قلیل و متنجس و نجس و نجاست و میتونن هرچه دلشون میخواد به اونا بگن. فردا که وزد بر من و تو باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست.
اجازه می یک نکته از محضرتون داشته باشم.
در خدمتتون هستم.
الان 11 موردی که شما فرمودید حالا از جمله علل عواملی که انسان‌ها باعث میشه گرفتار این رذیلت بشن، یعنی شماتتی رو داشته باشن که رذیلت باشه. یه نکته هم اشاره کرده بودید که با آدابش باشه، یعنی به جا باشه، به وقت باشه، به اندازه باشه، درست باشه، این دیگه رذیلت نیست. اون آداب رو میشه چند تا نکته هم از اون بفرمایید؟
خب اگر بخوایم به شریعت عمل کنیم، شریعت برای عمل و هر عملی و به خصوص اینجا فضیلت اگر بخوایم بریم سراغش، یک سری آدابی داره دیگه.
بله.
و بفرمایید اصلا شریعت به گردن ما یک حقوقی داره که باید اون حقوق ادا بشه. خب ما عرض شود که آداب در خصوص شماتت، اون هم شماتت مثبت،
بله،
که جاشه و تکراری نیست به تعبیر امیرالمومنین که نباید تکرار بشه، باید اخلاقی باشه، یعنی رعایت اخلاق رو اونجا بکنیم، فضیلت محور جلو بریم، مبرا باشه از این علل و عواملی که گفتیم، اینا خودش نشانه است.
بله.
جاهلانه نباشه مثلا، با حسادت نباشه، خود برتربینی نباشه بود. حدود شرعی رو رعایت کنیم. برای این که دیگران رو شماتت کنیم، پا روی واجبی از واجبات خدا نگذاریم. باعث نشه که حرامی رو مرتکب بشیم به خاطر اینکه بخوایم یک نفر رو به خیال خودمون یه سرزنش به جا داشته باشیم.
دلیل رو نشکنیم.
آره. با ملایمت باشه. خیلی مهم. اگر راست میگیم، حقیقتاً اگر راست میگیم، دنبال یک سرزنش مثبت که خروجیش تربیت باشه باشیم، حواسمون باشه که باید با آرامش باشه، با آرامی باشه، با ملایمت و عطوفت باشه و با محبت، با عشق و آگاهانه باشه. خیلی ها ورود میکنن و خیلی وقتا نابلد، بدون آگاهی، جاهلانه و خراب میکنن. باید بنر کرد اونایی که نمیدونن لطفاً ورود
نکنن. این نهی از منکر باشه دیگه،
کسی که بلده
با شرایطش دیگه،
با شرایط آفرین، با شرایط و آدابش. و اگرم جاش بوده که اومدیم سرزنش کردیم به جا درست، با همه اینایی که گفتیم از روی آداب، اخلاق، رعایت شرع، ملایمت، با عطوفت، محبت و آگاهانه، اگه دیدیم جاشه که حمایت کنیم، حمایت کنیم. اینات میفرمه جز آداب رو؟
بله.
ازش حمایت کنیم. ببینید خدای متعال هر جا پیامبران خودش رو فرستاد برای ابلاغ توحید، ایمان، دعوت به دین، پشتشون بوده و پشتشون رو خالی نکرد. اینجور نبود که پیغمبر بره توحید رو ابلاغ کنه، دعوت به ایمان و دین کنه، یه جایی یک دفعه خدا کنار بکشه که پشت پیغمبرش رو خالی کنه. همه جا پشت پیغمبرش خدا هست. عنایت می‌فرمه چز خیلی مهمه، خیلی مهمه که اگر کسی رو به رسالت جایی میفرستید به نمایندگی، مرد باشید و تا آخر پشتش باشید.
درسته.
وسطا خالی نکنید و پشتش رو و تنهاش نگذارید. ببینید خدای متعال پیامبران خودش رو حتی اگر برای شماتت میفرستاد، پشتشون رو خالی نمی‌کرد. خود این پشت پیامبران رو خالی نکردن یعنی حمایت از پیامبران و حمایت از اونهایی که میخواست به اونا سرزنش کنه، حتی حمایت از فرعون که ای موسی، ای هارون، جفتتون که میرید اونجا حواستون باشه که باید با ملایمت حرف بزنید، از زبان نرم استفاده کنید، لین حرف بزنید. هم داره دستور ابلاغ رو و شیوه ابلاغ و آداب رو به پیامبرانش و رسولانش میگه، و خیلی مهم به نظر من مقفول این که همینجا داره از فرعون حمایت میکنه و حواس خدا به فرعون هم هست. هنوز میفرمایید مبادا که از حد بگذره و تکرار و اصرار باعث بشه که فرعون طغیانش بیشتر بشه. اینه خدا. حیفه که آدم روزش بگذره و شبش بگذره مطابق با شریعت به این خدا سجده نکنه و تن به بندگی و عبودیت نده.
خیلی متشکرم. نکاتی رو یاد گرفتیم و اون این که شماتت اگر از روی جهل باشه، از روی نفاق و درویی باشه، از روی بددینی و عمل خراب کردن به دین باشه، از روی خبرکشی جاهلانه در ابلاغ شماتت باشه، اگر از روی ادعای فهم و ثواب باشه، اگر از روی خودبرتربینی و خودپسندی باشه، عصبانیت و تندروی باشه، از روی عادت به شماتت و تیک کنایه و طعن و به قول معروف سرزنش دیگران باشه، اگر ناشی از معاشرت با سرزنش کنندگان باشه، رذیله خطرناکیه، حرامه، باید ترکش بکنیم. اگر هم میخواییم سرزنش ما سرزنش درستی باشه، باید با آدابش باشه، که از جمله این که رعایت اخلاق رو داشته باشیم، فضیلت محور باشیم، برای دین خدا این کار رو انجام بدیم، دنبال این نباشیم که خودمون رو به نوعی دیندار نشون بدیم و دیگران رو خدای نکرده بخوایم کوچیک بکنیم، در کل حدود شرعی رو رعایت بکنیم و به عنوان یک نهی از منکر درست به جا و با شرایطش انجام بدیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.